economía, no hay que querer más drogas. تفصیلی پیدا می کنه که این ماشین تصرف در این ماشین معامله باطله، مال خودش نیست، تصرف در مال مشترک، مالی که مقدارش مال خودش است مقدارش مال دیگری است، حرام است به علم تفصیلی. لازمه این فتوای علما همینه، لازمه فتواشون اذن در مخالفت ارزم خدمت شما علم اجمالیه و اذن در مخالفت علم تفصیلیه احیانا. اینم فرقی که ارزم خدمت شما ذکر کردن و گفتن اینجا ما مشکل داریم. خب این فرع روایت و آیه‌ای نداره، فقط فتوای جماعتی از علمای چه
برمشت
حالا قاطی پاتیش نکنید، حالا فعلا حالا جایی که گیر داره حالا قاطی چرا می کنید؟ حالا همین پولا رو آورد با اون ماشینی که از یکی خریده بود، دوتا رو با یک ماشین خارجی داد و خیرش ببینید. یه جا ما پیدا کنیم که اذن در مخالفت دادن، عرضم به خدمت شما بعضی هم گفته مثلا خلافی در این مسئله نیست، غیر لا خلاف فی ذلک، اصلا خلافی در این مسئله نیست. همه همینطور میگن کسی که اقرار بکند به شیء لشخص ثم اقر بذلک الشیء لشخص آخر، بعضی هم گفتن اجماع داریم که مال را عین را میدن به اولی، مقرنه اولی، و قیمت را میدن به ارزم به خدمت شما دومی. خب یه بحثی صاحب جواهر آورده، اونه دیگه به فقه هم بله؟ عیبی نداره، عیبی نداره. بعضی شبهه کردن که اقرار دومی جا نافذ نیست، اقرار دومی گفتن نافذ نیست. چرا؟ رو ما یستشکل که اقرار دومی نافذ نیست، با اینکه ادعای لاخلاف هم شده ولی بعضی اشکال کردن گفتن اقرار دومی نافذ نیست. چرا؟ چون اقرار دومی اقرار در حق غیره. تا اقرار کردیم ماشین مال زید شد مال زید، دوباره که بیاد اقرار کنه و ماشین مال عمره، این اقراره در حق غیرم، در مال غیرم. شما بیا اقرار کنی این خانه‌ای که زید می‌نشینه مال عمر، قیمتی نداره که. بله، بعضی اشکال کردن که اقرار دومی نافذ نیست، چون اقرار در حق مال غیره، مثل اینکه یک کسی آمد از بیرون اقرار کرد، با یه نفر داره صحبت میکنه، شما با ماشین وایستادید، اقرار کرد این ماشین مال شماه، فایده نداره. اقرار الاغلا علا انفسهم نافذ، نه که هر کی بیاد بگه این ماشین مال فلانیه، یالا از آقا بگیریم بدیم به فلانی، معنا نداره. بعضی این اشکال کردن، ولیکن این اشکال درست نیست. چرا؟ یه بحثیه در بحث تعادل و تراجی مطرحه، دلالت التزامیه و دلالت مطابقیه و مطابعت التزامیه للمطابقیه در بحث تعادل و تراجی مطرحه. اینجور میگن در مثل این موارد، میگن این کلام مقر، مقر به اقرار ثانی دو تا مدلول دارد، یه مدلول مطابقی دارد، یه مدلول التزامی دارد. مدلول مطابقیش اینه که ماشین مال عمل، این مدلول مطابقیشه. مدلول التزامیش اینه که چون من با اقرار اولم اینو تلف کردم، از دست رسول دورش کردم اندل و غلا، پس من باید قیمتش را بهش بدهم، اقرار به قیمت این ماشینه. فرقش با اون که مثال میزدیم اینه، دو نفر از را برسن، ماشین آقا نشسته، یکی اقرار کنه که این ماشین مال اینه، فایده نداره، فقط مدلول مطابقی داره. به خلاف اینجا، اینجا یک مدلول مطابقی داره، ماشین مال عمر، یک مدلول التزامی داره، چون من این ماشین را با اقرار اولم تلف کردم یا کد تلف، پس من ضامن قیمت این اقرار کرده به زمان قیمت برای دومی. خب مدلول مطابقی اقرار در حق غیره، در مال غیره نافذ نیست، اما اقرار دومی نه، میگه قیمتش را از من طلب دارد، این اقرار علا انفس دیگه. اینه که اقرار دومی به لحاظ مدلول التزامیش اقرار علا نفس است، اقرار العقلا علا انفس نافذ، یقش میگیرن میگن یا الله تو الان اقرار کردی قیمت را بده کاری، قیمت را بده به او، ماشینم که اول اقرار کردی مال اون نمشده مال اون. نشد دیگه. خب این عرضم به خدمت شما، فرمایشی که در مثوال اصول هم هست، اینا اگر ملاحظه کرده باشید همینجور درست کرده، اقرار دوم را به مدلول التزامی زده. تو ذهن ما این حرف درستیه، همینجوره، منتها با مبنای ایشون اینو سازگاری نداره. حرف درسته ولی ایشون نباید اینا رو قبول بکنه. ایشون در بحث تعادل و تراجیح فرموده که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقیه. هر کجا مدلول مطابقی از حجیت افتاد، وجودن که همه میگن تابع، حجیتن صحبتن، هر کجا مدلول مطابقی از حجیت افتاد، مدلول التزامی هم از حجیت میفته. ایشون اینجا باید گیر بکنن، باید اقرار ثانی را حجت نداند، چون به نسبت الی مدلول مطابقی اقرارت فی حق الغیره، به نسبت مدلول التزامی هم که تبعیت دیگه، حجیت مدلول التزامی تابع حجیت مدلول مطابقی هست، بله ایشون نبادی حرف هار بزند. یکی از نقضهای کلام، نقضهای بر ایشان در اونجا همین فرع، نگاش بکنید اونجا که ایشون میگه تبعیت نقض کردن بر ایشان به همین فرع. بعضی ما آمدن باز میخواستن دفاع کنن که تفصیلاتی داره دیگه. بله چرا دیگه من اقرار کنم مال شما نسبت به مال خلاصه الان اقرار رو الان پسیم نافذ میشه این مال مال غیر رو اقرار کردم من نه دیگه اشتباه نکنه این دفعه قیمت رو بپردازه تا آخر اشتباهش باشه مدلول اقرار چیه؟ ماشینی که مال مردمه به اقرار اول من شد مال مردم تمام شد آمدن ماشینی که مال مردم شده به اقرار اول میگه مالی آقایه چرا دیگه نسبت به بابا الان اگر ماشین رو بگیرن بگن اقرار کردی نه اگر ماشین از آقا بگیرن بدن به این مقرر الله دومی چرا اقرار کرد دیگه نه اگر اقرار دوم نسبت به مدلول مطابقش حجت باشه معناش همینه دیگه لا فوقش اینه که الان دو تا حجت داریم بیان خب دو تا حجت داریم تعارض بکنم مدلول مطابق هر اقرار بر مال مردم علیه مردم دیگه بابا من اقرار میکنم مال شما مال زید اقرار علیه شما دیگه باید بدیم درسته ولی من الان چی میگم نه دیگه الان من چی میگم میگم اون ماشینی که مال مردم شده میگم مال یه آقای دیگه علیه اونه دیگه مال اون علیه اینه بله اگر ما خواسته باشیم به مدلول مطابقی این اقرار عمل کنیم چیکار باید بکنیم عمل به مدلول مطابقی این اقرار اینه که ماشین رو بدیم به دومی این عمل به این اقرار دوم به مدلول مطابقی این اقرار دومیه و این علیه دی همین به من جواب بدی واقع نمیشه به خاطر که علاقه غیر منو وجهی نداره دیگه نه ببینید نه یه بحثای در فقه دارد یه وقت سبق اینا سبق لسانی رو بذارید که نه مسترب الحال بود برای قاضی معلوم شد سبق لسان اونا رو کار نداریم نه خیلی سرحال در کمال عقل سلامتی و هوش آمد گفت ماشین مال زیده فرداش آمد گفت من اشتباه کردم این مال عمره قاضی میگه دوباره از اشتباه نکنی ماشین رو بده به زید قیمت شو بده به عمر این آخرین اشتباه باش خب چیکار کنم؟ ما متعلق اقرارش میرد که دیگرانه ماشین مال مردم شد به اقرار اول ماشین مال مردم شد آمدید میگید دوباره ماشین مال مردم اقرار میرد برای یک نفر دیگه خب اقرار در چرا؟ چون به اقرار اولی ملک این ماشین شد ملک دیگران اشتباهش مسمومی چون اشتباهش اقرار در با قطع نظر همیشه اقرار باید با قطع نظر از اقرار اون مفادش علیه خودش باشه اینجا با قطع نظر از اقرار مفادش اینه که ملک دیگران ملک یک شخص دیگه باشه این اقرار اقرار شما که در بگیم متعلق اقرار مال مردمه اقراری که متعلقش مال مردمه اندلاغلا نفوذ نداره الا هر کی بیاد بگه این مال مال فلانی هم بهش بگیرن بهش بدن دیم نمیشه. خب این حرفی که عرضم به خدمت شما راجب این فرع بود، بله اینجا اینجور شد. بله خب اینه که پس اینجور شد که رو مبنای عدم تبعیت اینجا به اصطلاح حرف درسته، حرفی که ادعای اجماع شده و گفتم لا خلافه. خب اینجا مشکل رو چطور حل کنیم؟ اذن در مخالفت علم اجمالی یا اذن در مخالفت علم تفسیری چجور حلش بکنیم؟ حل مشکل اینه که این قضیه آیه‌ای نداره، روایتی نداره، نص خاصی نیست. این علل قاعده علما فرمودن، قاعده اقرار. قاعده اقرار حکم ظاهری میاره، واقع تغییر نمیده. چون قاعده اقرار حکم ظاهری میارد، پس دو تا حرف در اینجا. بعضی ها میگن که هر چیزی که تصرف در او ظاهرن جایز بود، جواز تصرف ظاهرن موضوع است برای این که تمام آثار واقع را بار بکنی. یه حرفیه در مقام الان برای این بانگایی جایز است تصرف بکنه در این ماشین ظاهرا، چون قاعده اقرار گفت این ماشین مال زید، اون میتونه از زید بخره ظاهرا. این بانگایی میتونه تصرف بکنه در اون پول ظاهرن. چرا؟ چون قاعده اقرار گفت که این پول مال امره، به مقتضای اقرار این خالد مثلا این شخص. اگر کسی گفت آقا جواز تصرف ظاهرن که نتیجه اقراره، موضوع برای ترتیب آثار واقعا که شبیهش در قضیه واجد المنیف صوب المشترک خواهد آمد. هر چیزی که ظاهرن جایز باشه، این دیگه میتونی آثار واقعا جایزه، همین واقعا هم آثار میتونی بار بکنی. اگر ظاهرن مالی آقا بود، ید داره مثلا، ظاهرن مالی آقای به قاعده ید، این موضوع برای صحت بیع شما با او واقعا، موضوع برای بله سایر تصرفاتی که ناقل غیر ناقل واقعا، یه حرفیه برای خودش که در باب نماز جماعت شبیهش خواهد آمد. اگر کسی حرف رو قبول کرد، حرف بی اساسیه، خب اینجا مخالفت علم لازم نمیاد. شارع مقدس فرموده الان جایز است تصرف این آقا، آقایی که ماشین را گرفته، جایز است براش تصرف بکند در این ماشین ظاهرم به قاعده اقرار. دیگران هم میتونن تمام آثار واقعا بار بکنن، یعنی بنگاهی واقعا مالک میشود. بنگاهی که به دیگری باز میده، اون دیگری واقعا مالک میشود. اگر حکم ظاهری موضوع بود برای احکام واقعیه، هیچ مشکلی نداریم، اذن در مخالفت علم لازم نمیاد، واقعا اون تصرفات جایزه و احکام دستکاری شدن. و اما اگر گفتیم نه، احکام ظاهریه معنا نداره که حکم ظاهری موضوع باشه برای جواز واقعی، همینجورم هست، نه، برای خود این مقرنه ظاهرن جایزه، برای قولایی هم ظاهرن جایزه، برای غیرش هم ظاهرن جایزه. اگر گفتی حکم ظاهریه، حکم ظاهری تابعه اینه که علم به خلاف پیدا نکنیم، ما زیغش میکنیم، میگیم کی گفته اینجا با علم به خلاف هم جایزه؟ نه، با علم به خلاف هم جایز نیست. اگر این بنگاهی روزی شد و روزگاری هم این ماشین به دستش رسید، هم پول به دستش رسید، هم همون پولا، بهش میگیم تصرف در هر دو به مقتضای علم اجمالی جایز نیست. کی گفته جایزه؟ برای هر کدوم از مقرنه ها جایز است تصرف بکنن، ولی برای شخص ثالث میگیم تصرف جایز نیست، فضلن از این که بتونن با این دوتا یه ماشین دیگه بخرن، اون که اصلا جایز نیست. اونجا مخالفت علم تفصیلا جایز نیست، اینجا مخالفت علم اجمالا جایزه. چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم در این فرع تالی را ما قبول نداریم که جایز است مخالفت علم. حکم در این فرع ظاهریه، این که مال مقرنه ظاهریه، این که این پول مال مقرنه ظاهریه، حکم ظاهری شرایط خودش را داره، تا هر جا خلاف علم لازم نیاد جا داره، هر کجا مخالفت علم لازم اومد میگیم برای بنگاهی جایز نیست که تصرف در این دوتا بکنه. ما تجویز نمی کنیم مخالفت علم را، آیه‌ای که نداریم که جلو ما را بگیرد، روایتی که نداریم، قاعده یه قاعده حکم ظاهری همینه، هر کجا علم مخالفت نداشتی. بله، پس اینجور شد، در این فرع علم مخالفت لازم میاد، با فرعهای قبل فرع میکنم، منتها ما میگیم این علم، چون علم مخالفت لا، هر جا علم مخالفت داری جایز نیست. اینه که اجماع گفت باید این بدن، ادامهش اجماع نداره که خوب بگود فرمایشیم، اون اجماع گفت این رو بده، قیمت رو بوم بده، ما همینطور میگیم برو هم جایز تصرف کنه ظاهرن، بر این هم جایز تصرف کنه ظاهرن، اما هر کجا با علم برخورد کرد میگیم جایز نیست. پس در این فرع مخالفت علم لازم میاد احیانا، ولیکن مخالفت علم جایز نیست، چون نص و روایتی در این باب نداریم، به خلاف فروع سابق که اونجا یه جور دیگه بود. آزاد تمام کلام در این فرع. فرع بعدی هم که واجد علمنی فی الصوب المشترک، انشاءالله بتونیم فردا فروع تمام کنیم که هفته آینده است شنبه میاییم دیگه، شنبه شن تعطیله، بله، بتونیم از اول علم اجمالی شروع کنیم.